شمالی افریقا و به اصطلاح در منطقه صحرا وجود داره. چی شد که اساساً در واقع یا اسلام چه زمانی به این منطقه ورود پیدا کرد؟ از کدام بخش بود؟ از شروع اسلامگرایی در این کشور از کجا بود؟
یه نکته ای را قبل از بحث اسلام هم خوبه مطرح بکنیم، چون ممکنه در طول بحثمون هم بهش بپردازیم. این هست که بحث همون ورود کشورهای اروپایی و بحث استعمار در این کشور هست که به عنوان حالا معرفی اجمالی این کشور میتونیم این را هم بهش اضافه بکنیم که تقریبا در قرن 19 هم به نوع اروپایی ها وارد کشور نیجر شدن و ورودشون هم برای مثلا یک کاشفی از انگلیس و یکم از آلمان وارد این کشور شدن که بیشتر دنبال این بودن که سرچشمه های رود نیجر را پیدا بکنن و کشفیاتی را انجام دادن، به معادن طبیعی دست پیدا کردن. این خودش شد یک بهانه و مقدمه برای حملات استعمار به این کشور و شروع استعمار که تقریبا در سال 1890 و به صورت جدیتر در 1990 میلادی کشور فرانسه وارد کشور نیجر میشه و منطقه نظامی در جنوب این کشور رو تأسیس میکنه که این بعدها قوت پیدا میکنه و ادامه پیدا میکنه. لذا ورود استعمار به کشور نیجر برمیگرده به سال 1900 میلادی، به نوعی که بیان میکنن در منابعی که قلمرو استعماری فرانسه از کشور آفریقایی به نوعی بود که دو برابر کشور فرانسه یا بعضی ها تا 9 برابر کشور فرانسه بیان میکنن، اینقدر تعدادش زیاد بود. لذا در سال 1960 مانند دیگر کشورهایی که به استقلال رسیدن، کشور نیجر هم به طور رسمی به استقلال دست پیدا میکنه و در امروزه که حوادثی در این کشور نیجر اتفاق میفته و مبارزه با استعمار که در ادامه بحث بهش اشاره میکنیم.
بسیاری از ملت‌ها با ما همراه، نهضت ما دارد توسعه پیدا می‌کند و میرد توی ملت‌ها، ملت‌هایی که ببینند که ملت ایران در مقابل یک قدرت بزرگ ایستاده و پیش برده، یک قدرت شیطانی را که همه قدرت‌ها دنبالش بودند یک ملتی ایستادگی کرده و پیش برده. سایر ملت‌ها هم گرفتارن دیگه، اونا هم همین گرفتاری‌هایی که ما داریم اونا دارن. شما بدانید که این نهضت شما ملت ایران، این عظمت قدرت‌های بزرگ که با تبلیغات تحمیل کرده بودند بر دماغ‌ها که اصلاً نمی‌شد با انگلستان در افتاد، حالا هم دیگه اصلاً با امریکا نمی‌شد دیگه در افتاد، این عظمت را شکست.
اما بحث اسلام را اگه بخوایم بپردازیم به طور خاص نسبت به کشور نیجر و 90% که شما اعلام کردید درسته، ولی در بعضی از منابع تا 98% جمعیت مسلمان در کشور نیجر رو معرفی میکنن، یعنی آمار تا 98% هم بیان شده. تقریبا از نیمه اول قرن اول هجری تاریخ ورود اسلام به کشور نیجر بیان میشه و اون هم شخصیتی را داریم به اسم عقبت بن نافع که شخصیتی بود که در یک شهری به اسم شهر قیروان که در شمال آفریقا قرار داره و به عنوان مرکز اسلام شناخته میشد. این را هم در منابع تاریخی بیان میکنن که عقبت بن نافع سفری برای گسترش اسلام در جنوب صحرای بزرگ انجام میده که شمال کشور نیجر از این اقدام تاثیرپذیری پیدا میکنه و باعث میشه که اسلام ورود در کشور نیجر پیدا بکنه. لذا سه تا دوره تاریخی رو به طور خلاصه و مختصر بیان بکنیم برای ورود اسلام به این کشور. بیان
جزء متقدمینه.
اگر بخوایم به طور کلی بیان بکنیم، همه کشورهای آفریقایی تاثیرپذیریشون از اسلام از سمت شمال بوده. مثلا فرض کنیم بحث الجزایر و کشورهای عربی آفریقایی که مطرح میشه یا شهرهایی مثل قیروان که به عنوان پایتخت اسلام شمرده میشده در قرون اول هجری، این تاثیرپذیری معمولا از سمت شمال آفریقا اتفاق میافتاد. لذا اون سه دوره‌ای که بیان میکنم برای کشور نیجر از قرن 7 میلادی تا قرن 14 هم را به عنوان ورود اسلام و تجار بیان میکنه، یعنی تاجرانی که مسلمان بودن و وارد آفریقا شدن و به خصوص وارد کشور نیجر شدن و اونها به نوعی عاملان و یا عوامل گسترش اسلام در این کشور بودن. دور دوم قرن 15 میلادی تا 18 میلادی بیان میکنن که به نوعی مهاجرینی که به سمت آفریقا میان و اسلام در مراکز شهری گسترش پیدا میکنه، حتی نفوذ پیدا میکنه در حاکمیت سیاسی کشورها باز نفوذ پیدا میکنه اسلام، و دوره سوم را دوره قرن 19 میلادی بیان میکنن، یعنی اون موقعی که دیگه اسلام میاد و اون بحث صلح جویانه اسلام گسترش پیدا میکنه. مبلغان بومی یا مبلغان غیر بومی به آفریقا میان و به خصوص به کشور نیجر و باعث تبلیغ دین اسلام میشن و اسلام در این قرن هم گسترش پیدا میکنه. لذا اینکه ورود اسلام دقیقا در چه دوره بوده، اینها در سه دوره بیان میکنن. لذا به طور خلاصه عواملی که در گسترش اسلام در آفریقا و به خصوص در کشور نیجر تأثیر دارن، یک بازرگانان یا تجار رو بیان میکنن، دوم مهاجران که از جای مختلف آفریقا آمدن که مثلا در حکومت‌های مثل ادریسیان، حکومت شیعیان فاطمی بیان می‌کنند، و مبلغان دینی و تشکیل حکومت‌های اسلامی به عنوان عوامل گسترش اسلام در کشور نیجر بیان می‌کنند، که عوامل دیگری هم تأثیرپذیر داره، مثل همان زبان محلی هوسا که گفتیم، چون یک قبیله هست، بعد پادشاهی هوسا شهرت داشته که در بعضی از قرون میگن بسیاری اسلام رو به عنوان دین رسمی از طریق همان زبان هوسا یا قبیله هوسا پذیرفتن. عالمان و بزرگانی که ما در برنامه گذشته به این اسم اشاره کردیم، آقای عثمان دان فدیو اصلاح طلبی بود که در جهت گسترش اسلام حرکت میکرد و حرکت های بسیاری را انجام داد. این آقای عثمان دان فدیو یا شخصیت های مثل شیخ محمد البغدادی یا شیخ زکریا جز عالمان و بزرگانی بودند که اینها برای معرفی اسلام تلاش های بسیار زیادی را انجام دادند و همه این عوامل را به عنوان عواملی بیان میکنن که اسلام به واسطه این عوامل وارد آفریقا و به خصوص به کشور نیجر.
مهمترین ویژگی اسلام گرایی نیجر چی هست؟ یعنی شما تصویری که از مثلا خیلی از کشورها میدید، یک نوع اون تاثیر بافت فرهنگی بر اسلام گرایی رو همیشه روش تاکید میکنید، در نیجر این به چه صورته؟
یکی از روحیات یا اخلاق یا فرهنگ مردم کشور نیجر این هست که آدمای صبور، خونگرم و دور از خشونت هستن. یعنی این خشونت را هم ما در بعضی از برنامه گفتیم که نسبی نمیگیم وجود نداره به طور مطلق، بلکه به صورت نسبی وجود داره، ولی روحیه خود مردم کشور نیجر چون برخواسته از یک روحیه خونگرم و روابط عمومی نسبت به همدیگه ابراز محبت بکنن، از خشونت دوری بکنن، طبیعتاً استعمار وقتی وارد اینها شد و به اینها ظلم کرد، ستم کرد و اینها را از مردمانی از اینها درست کرد که در مبارزه با استعمار از خودشون دفاع میکردن و این دفاع را به عنوان افراد خشن و خشونت طلب معرفی کردن، خب اسلام وقتی وارد شد، یعنی اون رفتار تاجران، رفتار مبلغان و مهاجرانی که از مهاجران مسلمانی که به این مناطق می آمدن، رفتاری که میدن یک رفتار عدالت جویانه، صلح طلبانه، اینکه رعوفت و کرامت انسانی داشته باشن، این با اون اخلاق و روحیات مردم نیجر هماهنگی و همگون بود، یعنی همگانی در بین این رفتارها وجود داشت. خود اینها باعث میشد که متوجه این بشن که این اسلام که داره خودش رو معرفی میکنه و یا عالمان دارن معرفی میکنن، اسلامیه که با فرهنگ اونا، با طبیعت فطری اونها هماهنگه، و همینها باعث شد که اسلام رو بپذیرن.
خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی.
بررسی تحولات و تأثیرپذیری جهان اسلام از انقلاب اسلامی ایران در برنامه امتداد.
در این قسمت از برنامه ما مهمان عزیز داریم از کشور نیجر با اسم بزرگوار سید احمد. سید احمد، بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی. سلام و احوالپرسی با شنوندگان برنامه داشته باشید.
السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
سلام بر شما باد، انشالله که هر جا هستین سلامت و موفق باشید. جناب سید احمد، چی شد که ایران بر شما مهم شد؟ چی شد برای تحصیل به ایران اومدید؟ قبل و بعدش چه تصویری از ایران داشتید؟ یعنی قبلش چه تصویری داشتید و بعد که اومدید این تصویر آیا تغییری داشت یا نه؟ از اتفاقی که بر شما افتاد و سر از ایران و جمهوری اسلامی ایران در آوردید بر ما بگید.
نگاه مردم در ایران، نگاه دولت اسلام، نگاه بزرگترین دفاع از اسلام، قهرمان برای دفاع از اسلام، نگاه ایران، نگاه که مثل وقت پیغمبر نجان بیرو ایران، همه اسلام، همه چیزی که این بزرگوار که احمد امام کمین آنها خیلی با ایشون مثل یک بنده که زمان پیغمبر در پیغمبر زندگی کرده. مردم مثل این نگاه میکنن به امام خمینی، هم به رهبر، هم جان بزرگترین کشور. مردم با ایران خیلی دوست دارن، شوق میکنن کجا میری ایران میرم، دولت اسلام میرید برای مردم تبلیغ میکنن. چون مردم ما در نجام تقریبا 900% مثلا مسلمانان، فقط خیلی کم شیعه دارن و همه بیشتر صوفیان. این صوفا با اهل بیت ارتباط دار.
بسیار خوب. وقتی که به ایران اومدید، اون تصوری که از انقلاب اسلامی داشتید، وقتی از نزدیک با فضای ایران آشنا شدید، فضای حالا جماعت المصطفی، دانشگاه های ما، فضای دینی ایران، فضای سیاسی ایران، اینو میتونید بر ما ترسیم کنید؟
بله، وقتی که آمدن ایران چیزی دیدم درباره قضیه امام حسین خیلی تعجب کردم. من مثل این دارم مثلا در کشبان حد دو تا دوگلو از دنیا آمد، من میگم حسن حسین، ولی دیدم اینجا خیلی بیشتر. حتی کسی که با دین خیلی خوب ارتباط نداره، میگم وقتی که عاشورا آمد مثل عید در کشبارم، وقتی عید در کشبارم همه تزیین میکنه همه چیز، ولی اینجا خیلی تعجب کردم وقتی که ایرانی ها درباره امام حسین من واقعا ندیدم. حتی بعد اساتیزه سوال کردم، من گفت این امام چی نگاه میکنه، مثل نگاه ما خیلی فرق داره. مثلا من میگم این پسر زهرا، این پسر علی، این پسر فضل. ولی اینجا آمده دیدم واقعا نگاه ایرانی ها درباره امام حسین خیلی رابطه مشه. حتی قریبا اینجا یک سال و شش ماه تحصیل یاد گرفتن زبان فارس. امام رضا نمیشناسم، واقعا نمیشناسم. شنیدن در کتب که میگن امام رضا هشتمین امام، همین امام رضا. و مردم هر شب و صبح خیلی تعجب کردن درباره واقعا ایرانی ها این زحمت کشید. و در کشورم نمیشناسم کسی مثلا تشریح شدن بدون زحمت ایرانی ها، نمیدونم این کسی، چون فقط میگن ایران بدون این انقلاب. من تشیع نمیشناسم، مکرم بعد کشورها چند ساله تشیع، ولی نمیشناسم. به این خاطر همه مردم ما با حاج آقا تقلید میکن، همه تقلید حاج آقا، فقط میشناسم. حتی یک بنده رفتم این سال تبلیغم، رفتم ایشون سوال کن امام خمینی دیده چه، امام خمینی تقریبا چند سال، ایشون نمیدونی فرق بین امام خمینی کم نی، نمیشناسم فقط امام خمینی ندیدم. ولی یکی باید بیدیدن این مثل پیغمبر آمده. من ایران خیلی تجایر کردن، هم سیاست ایران، حتی این سیاست که کلاب و کت مقاومه. واقعا الان مردم می فهمن در کشورم وقتی که این چیزی که افتاد، حتی با آنها میگم ایرانی ها خیلی زحمت کشید. و الان هم برای امریکا چیزی با ایران میده، مثلا تحریم ها خیلی زیاده. این برای شما خیلی کچه، چون همه چیزی دارم، چیزی نیاز از کاری کشور ندارم زیاده.
خیلی متشکرم. اگه الان کسی از شما بپرسه که چه کنیم که ایران در کشور شما نیجر بهتر و بیشتر معرفی بشه، شما چه پیشنهادهایی دارید؟
پیشنهاد خیلی دارم واقعا. من حتی مردم میکنم میرم بیا اینجا درست میکنم برای تغییر فکرها، چون آنها میگن هر چیزی که ما با ایران قوی بشه، هر کسی که با ایران قوی باشه. ولی من میتونم با مردم میگم واقعا تقلید یا مراجعه سیاست ایران بهترین سیاست، همین نظام اول، نظام اسلام. نظام اسلام بمعنى خدمت به مردم، خدمت به مردم، اعتراض به ظالم، این همه برای مقاومت با ظالم، کمک با رمیسل سیاست ایران مثلا سیاست اسلام. این سیاست ایران همین سیاست اسلام، همین سیاست دفاع از مظلومان، همین سیاست مقاومت با ظالم. من این سیاست در کشور افریقا نه فقط نیجر، همه میکا ببین این کشور مالی چه کده تر اولین در غرب افریقا تلا، ولی هیچ چیز ندار. واقعا من تغییر سیاسی، تغییر فکری میکا، ولی انشاءالله چه مردم رمیا اینجا آگاهی میکنن. ولی حتی فرانسه اعتراف کرده این داخل این انقلاب یدی کشور ایران هست، مردم میگن همه مثل ایران میکن.
انشاءالله که موفق باشید در کارتون. خیلی لطف کردید به برنامه‌تون. ان شاء الله که هر جا کجا هستید موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار شما. فی امان الله.
الله اکبر الله اکبر هاگر بالا نجوانه کن آیا چکالی سانا چنا و کجوانه اوسه کو برده سانا هاگر بالا نجوانه Ajo chokali sana mchana wako juwane useko barede sana maji yako nywa kambeni na chako kila mawana maji yako nywa kambeni na chako kila na maji yaliyo mtoni vigumu kupatikana 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 matatizo ya useni hakuna matatizo ya useni mfano wake hakuna matatizo ya useni mfano wake hakuna.
شنوندگان عزیز از برنامه امتداد در خدمت شما هستیم و مهمان برنامه ما جناب آقای دکتر سید محمد احمدی هستند. جناب آقای دکتر، اسلام در نیجر مثل بقیه مراکز مناطق افریقا جنب صوفیانه هم داره یا خیر؟
بله، این بحث گرایش صوفیانه که برمیگرده باز به قرن 16 میلادی، یعنی ورود تصوف، فقط با این تفاوت که مثلا در کشور نیجر طریقت‌های صوفیانه تیجانیه و قادریه ورود پیدا کردن. در برخی از کشورها باز تیجانیه هست و مریدیه، در برخی مثلا طریقت‌های مثل شاذلیه حضور دارن، ولی در کشور نیجر که بحث ما هست طریقت‌های صوفیانه تیجانیه و قادریه ورود جدی در قرن 16 میلادی را داشتن و این ورود این طریقت‌های صوفی باز اثرگذاری خیلی زیادی را داشته و حتی به عنوان یکی از عوامل گسترش اسلام هم معرفی می‌کنند. یعنی نکته خیلی جالب اینجا هست که تصوف آفریقا تصوفیه که عامل گسترش اسلام محسوب میشه، یعنی خلاف شریعت اسلام عمل نمی‌کنه. تصوف آفریقا تصوفیه که بر اساس آموزه‌های دین اسلام حرکت می‌کنه، بیشترین توجهش فقط به سمت عرفان و ریاضت و اینها هست، ولی از ادعیه و از دعاهای معصوری که در منابع اسلام هم آمده استفاده میکنه، مثلا بحث قرائت قرآن و مراسمات ویژه‌ای که دارن. لذا این گرایش صوفیانه هم در کشور نیجر وجود داشت. یعنی میتونیم بگیم که مسلمانان در کشور نیجر مالکی مذهب هستن، یعنی اهل سنت مالکی مذهبی که گرایش صوفیانه هم در بین اینها وجود داره.
بسیار عالی. اگر بخوایم برای دوره‌های اسلامی در واقع نیجر ما تطوراتی رو بیان کنیم، رهبرانشون اگر جنبشی داشتن، احزابی، یک یعنی برش در واقع میخوام فراز و فرودی به اسلام گرایی در این کشور بزنیم، یک گزارشی از حضرت عالی بشنویم ممنون میشم.
تقریبا اون بحث حکومت‌های اسلامی که اصلا در کل آفریقا ورود پیدا کرد، یعنی وقتی میگیم که حکومت اسلامی موحدان و حکومت ادریسیان، مثلا عبدالله ابن یاسین جز شخصیت هایی که خب جز رهبران یک حکومت های اسلامی شناخته میشه، آقای عثمان دانفی دیو به همین شکل، عقبت ابن نافع باز به همین شکل، اینها جز کسانی هستند که داعیه حکومت اسلامی را در آفریقا رقم زدن. اینطور بود که در یه مقطع این حکومت اسلامی حرکت بکنه و بعد به دلیلی سقوط بکنه در جنگ ها، باز حکومت اسلامی بعدی تشکیل بشه و ادامه بده. در کنار اینها حکومت های شیعه باز مثلا تشکیل شد، مثل حکومت فاطمیان، حکومت شیرازی ها، باز اونا تأثیر در همین گسترش اسلام به اضافه مذهب تشیع داشتن. غیر از این که این حکومت های اسلامی رو بیان میکنه، امپراتوری های هم در آفریقا داشتیم. مثلا کشور مالی که قبلا بحث کردیم خودش یک امپراتوری داشت، یا کشور غنا باز امپراتوری غنا خیلی معروفه، یا امپراتوری به نام سقنای یا سگنای که این باز شهرت داره. خود این امپراتوری ها حاکمانشون گرایش به اسلام پیدا کرده بودن. وقتی گرایش به اسلام پیدا کرده بودن، اثرش این بود که بقیه پیروان یا مردمان اون منطقه از اون امپراتور خودشون پیروی میکردن و گرایش به اسلام پیدا میکردن. یعنی باز مجموعی از اینها به عنوان اسلامگرایی در آفریقا شناخته میشه، یعنی یک بخشش برمیگرده به حکومت‌های اسلامی، یک بخشش برمیگرده به حکومت‌های شیعه و یک بخشش برمیگرده به امپراتوری‌هایی که گرایش به اسلام هم پیدا کرده بودن و باعث شده بود که مردم از اونها تبعیت بکنن و گرایش به اسلام پیدا بکنن.
بررسی تحولات جهان اسلام در برنامه امتداد رادیو معارف.
امتداد.
بسیار خوب، پس ما یک دوره شنیدیم که اسلام چگونه وارد این کشور شد، چه تحولات تطوراتی رو داشت، از قیروان شمال افریقا، عثمان دون فودیو و شخصیت‌هایی مثل بن نافع و دیگران مؤثر بودن بر جریان اسلامگرایی. در حال حاضر تجلی اسلام در این کشور در چه قالبی؟ مساجد، مؤسسات، حوزه های علمیه، یعنی مثل خیلی از کشورها که تجلیات مختلف داره، یا تصوف، آیا محدود به مسجد، یا مثل برخی از کشورها در خانقاها، و یا اگر احیانا غیر از جشنها و مراسمات مرسومی که در این کشور هست به چه صورت؟
الان با توجه به تنوع فرهنگی که در آفریقا وجود داره، تنوع مذهبی هم وجود داره، حالا به صورتی که مسیحیت، اسلام، تصوف، تشیع و بعضی از گرایش‌ها و ادیان بومی، اینها مجموعش در کشورهای آفریقایی و به خصوص در کشور نیجر وجود داره، گروه‌های صوفی به صورت خانقاه نیستن، اینها بلکه مسجد دارن، یعنی مسجد صوفیه معروفه، اینها در مسجدشون میان و به اون مناسک و اون اعیاد اسلامی پردازن. خود اهل سنت و تشیع باز مساجد دارن و به مناسک اسلامی یا شعار اسلامی، مخصوصا عید قربان و عید فطر که یک عید مشترک بین همه گروه‌های مذهبی شناخته میشه، که صله رحم، دید و بازدید، لباس نو پوشیدن و اهمیت دادن به قربانی کردن در روز عید قربان یا در روز عید فطر، اهمیت دادن به اینکه صله پرداخت بکنن، زکاتشون رو پرداخت بکنن، این جزء اون شعاریه که در بین مردم بسیار وجود داره. یا مثلا بحث مولود النبی یا میلاد پیامبر گرامی اسلام جزء مهمترین مناسکی هست که همه گروه‌های مذهبی انجام میدن، چون اعتقاد، یعنی چه تصوف و اهل سنت و تشیع که به خصوص، خب نسبت به پیامبر گرامی اسلام ارادت ویژه‌ای دارن و اعتقاد دارن و به همین جهت مولود النبی جزء برنامه‌ای هست که به صورتی که هم قرائت قرآن، ادعیه و مراسم ویژه در این روز برگزار میشه، حتی مقامات مهم کشوری و در بعضی از مراسمات حتی رئیس جمهور در اون مراسم مولود النبی شرکت میکنه، حضور پیدا میکنه.
ای نور هر دو مولا یا مصطفی محبوب عالم، عالم مبهوت تو ای ماه ملک دین، در بند عشق تو مانده روح الامین.
از مراکز اسلامی مهمترینش مساجد هست، مثلا مسجد جامع نیجر جز مسجد معروفی هست که همه گروه ها در اون حضور پیدا می کنن و تأسیسش تقریبا برمیگرده به همون 1970 میلادی. باز مسجد دیگری هست که از نظر قدمت تاریخی برمیگرده مثلا به قرن 15 میلادی و در قرن 18 میلادی دوباره بازسازی میشه. خود این قدمت تاریخیش نشون میده که باز از زمانهای خیلی گذشته بحث مسجد اهمیت داشته. یه شورای وجود داره در کشور نیجر به اسم شورای اسلامی نیجر و مهمترین سازمان اسلامی در این کشور محسوب میشه، که در سال 2006 با حمایت خود دولت نیجر هم تشکیل میشه. بعد جالب اینه که این خودم 20 عضو داره که 10 تا عضوش نمایندگان سازمانهای اسلامی هستن و 10 نفر باز نمایندگان دولت خود نیجر در این شورای اسلامی نیجر هستن.
سازمان اسلامی مقدار توضیح بدید یعنی چی؟ یعنی
سازمان اسلام که مثلا کشورهای اسلامی که در این قاره وجود داره یا در مناطق دیگر هستن، مثل کنفرانس های کشور اسلامی که برگزار میشه، خود اینا 10 تا از این سازمان ها نمایندشون در این شورا وجود داره. بعد اینا چه کار میکنن؟ مثلا میان مشاوره میدن به دولت در بحث های اسلامی یا مثلا شبهات اسلامی یا مشکلاتی که در مراکز اسلامی یا در بین مسلمان وجود داره، این شورا حل این مشکلات رو انجام میده. این که مراسم حج چگونه برگزار بشه، چگونه به مراسم حج برن مسلمان ها، باز در همین شورا بررسی میشه و مورد توجه قرار میگیره. مساجد، مدارس و کمک هایی که میخوان به مستضعفین و به فقرا انجام میگیره، همه این موارد در این شورای اسلامی مورد بحث و گفتگو قرار میگیره و از این طریق اقدام میکنن. باز یکی دیگر از مجموعه هایی که به عنوان مراکز اسلامی بخوایم بیان بکنیم، انجمن دعوت به وحدت و همبستگی اسلامی نیجر هست. یعنی یک انجمنی که بحث وحدت را پیروی میکنه و دنبال میکنه، که جزء مراکز مهم اسلامی باز در کشور نیجر هست. این خودش خیلی مهمه، نشون میده که در کشور نیجر که حدوداً 98% مسلمان هست، براشون خیلی اهمیت داره که به موضوعات مثل وحدت اسلامی بپردازن و انجمنی هم تشکیل میدن. بعد در کنار این انجمن دیدگاه مثبت به اهل بیت رو باز در همینجا بحث و گفتگو میکنن و این دیدگاه مثبت رو بین خودشون تقویت میکنن. انجمن جوانان مسلمان، انجمن تبلیغ به عنوان مبلغان اسلامی و انجمن دانشجویان مسلمان باز جزء اون انجمنها یا مراکز اسلامی در کشور نیجر محسوب میشه.
مراکز دینی مثل حوزه های علمیه یا مراکز حفظ قرآن اینا به چه صورته؟ یعنی وجود داره؟
بله، حالا مخصوصا تو بحث مراکز شیعه که ورود پیدا بکنه اونجا باز خیلی بیشتر هست، ولی به طور کلی بحث قرآن کریم و تلاوت قرآن کریم چون شهرت خیلی زیادی داره در بین مسلمان ها، در بین اهل سنت به عنوان مراکز اسلامی تعلیم قرآن یا حفظ قرآن، آموزش قرآن برای بچه ها و بزرگ سالان برگزار میشه، به عنوان حوزه های علمیه محسوب میشه. ولی در بین تشیع بله، مثلا حوزه های علمیه یا مدرسه سقلین در مثلا نیجر رو داریم، ولی در بین اهل سنت به عنوان همون مراکز و مجموعه های اسلامی که یکی از کارهاشون بحث قرآن کریم هست و تعلیم و حفظ و اینها و بخشش دیگه به بحث های فقهی و آموزه های اسلامی و معارف اسلامی میپردازن.
خیلی ممنون آقای دکتر. ما یک تصویری از وضعیت اسلام گرایی در این کشور مهم اسلامی و افریقایی به مخاطبون عرضه کردیم. اگر اجازه بفرمایید ما بحث اول رو ببندیم که بحث اسلام گرایی کلی بود و جلسه بعد وارد بحث تشیع و ارتباطش با انقلاب اسلامی بشیم، ارتباط این کشور با ایران و مسئله انقلاب اسلامی، و در نهایت هم اگر توضیحاتی موند برای فضای اقتصادی این کشور و کارهای فرهنگی که میشه انجام داد. خیلی متشکرم از شنوندگان عزیز که حوصله به خرج دادن و قسمت اول گفتگوی نیجر با ما رو شنیدن. مهمان عزیز برنامه ما جناب دکتر احمدی هستند. اگر شنوندگان عزیز ما قصد دارن با برنامه خودشون ارتباط بگیرن، از طریق سرشماره 30553 ما میتونیم نظرات متنیشون رو دریافت کنیم و از طریق 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر قم 025 میتونیم شنونده نظراتشون باشیم. آقای دکتر اگر نکته پایانی دارید بفرمایید، اگر نه که ما بحث اول رو ببندیم.
من فقط این نکته رو عرض میکنم که ما سعی میکنیم که بحثا رو خیلی تخصصی بیان نکنیم، به نوعی بیان بشه که حالا شنوندگان از گروه‌های مختلف بتونن همراه بشن با بحثا، ولی اگر که شنونده علاقه‌منده به مطالعه بیشتر داشته باشه، منابع بسیار خوبی در مورد همین کشور نیجر یا در مورد کشورهای دیگه وجود داره که میتونن به صورت خیلی مفصل‌تر مطالعه کنند و بپردازند.
خیلی متشکرم جناب استاد، از حضورتون در این برنامه مجدد تشکر میکنم و شما و شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارت.
لا إله إلا الله
وكتابنا فيه الهدى
وكتابنا فيه الهدى
ومحمد النور الضياء
ومحمد النور الضياء
وصلاتنا تنهى النفوس عن الفواحش والرياء والرياء
لا إله إلا
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
19 نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع قاری قرآن مبلغ پیام‌های الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون الرسالة